بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حسون در این بود که ببینیم بنای عقلا آیا می تواند حجت باشد در کشف از حکم شرعی یا نه. گفتیم ما بنای عقلا بعد از اینکه البته ما تبیین کردیم معنای بنای عقلا را و گفتیم حوزه بناعات عقلایی حوزه احکام بنای عقلایی یعنی حکمی که عقلا بر اون حکم توافق میکنند. همه اون عقلا، همه عقلا یا جمعی از عقلا اون حکم رو میپذیرند یا به تعبیری مواضعه بر اون حکم میکنند، یعنی این حکم رو، وضع این حکم رو همه با هم میپذیرند، وضع جعلی. گفتیم چند نوع بنا عقلایی داریم. نوع اول از بناعات عقلایی گفتیم اون بناع عقلایی است که یجمع علیه العقلاء من الاولین و الاخرین بلا استثناء. اگر همچه بنایی اگر وجود داشته باشه، یه بنایی که همه عقلا از ابتدای تاریخ تا به امروز و در همه امکنه هر جا عاقلی داریم این عاقل این عقل بود. اگه یک همچه بنای عقلایی فرضاً اگر داشته باشه، فرض داریم میکنیم، نمیگیم حتما یه همچه بنای عقلایی داریم، اگر چنین بنای عقلایی داشته باشیم، مثلا اگر فرض کنیم کسی بگید که زنا یعنی به اصطلاح آموزش جنسی بدون قرارداد، فرض کنید این بنای عقلایی بر قبحش بر حرمتش بوده همیشه، حتی اگر سیره عقلایی بر خلافش باشه، ولی همه عقلا از اول تا آخر پذیرفتند که این کار زشت نیست، نباید بشه. مثلا به عنوان مثال فرض این اگر چنین بنای عقلایی داشتیم، می توان گفت که چنین بنای عقلایی کاشف از حکم عقله، یعنی کاشف از چیز، از اصل و قبح عقلی، کاشف از اصل و قبح عقلی. و لذا گفتیم ما نظر بعضی از اکابر رو مثل مرحوم محقق اصفهانی ازمان الاطهار که احکام عقلیه مربوط به حوزه عقل عملی را، یعنی تحسین و تنبیه ها رو به بناعات عقلایی ارجاع میده، میگه ما چیزی نداریم که بگیم ادعا کنیم که عقل ذاتاً حکم به حسن قبح میکنه. حکم به حسن قبح یک حکم ذاتی عقل نیست به ما و هم، بلکه بنای عقلایی است. حالا اینجوری ظاهر عبارتشون، خب همین حرف رو نسبت به فلاسفه میزنن، نسبت میدن، یعنی مرحوم بو علی سینا همین حرف رو میزنه تقریبا و وقتی بحث میکنه در حسن قبح، تحسین و تقبیح ها رو میگه این از مشهورات هست، یعنی از بناعات عقلاییه هست. عرض ما این بود که ممکنه مراد حقیقی این آقایون که حسن قبح عقلی رو ارجاع به بناعات عقلایی دادند این باشد، یعنی بناعات عقلایی یا بنای عقلایی مجمعون علیه عند العقلا، این میتواند کاشف باشد از اینکه عقل حکم میکند به حسن یا به قبح اون چی که اون چه که بنای عقلایی بر اون قائم شده. یعنی اگر بنای عقلا در کل زمانه، در کل مکانه، از همه اصناف، از همه اقوام، با اختلاف ازواقشون، با اختلاف مناطق جغرافیشون، با اختلاف اجناسشون، با اختلاف رنگ پوستشون، با اختلافات فراوانی که بین اوغلا وجود داره، اگر همه این اوغلا در کل زمانه اتفقوا علی حکم، میتوان گفت که منشأ این حکمی که در نزد اوغلا متفق علیه شده، منشأش چیست؟ منشأش عقل اون. چرا؟ چون این حکم منشأی باید داشته باشه که این اوغلا اتفاق بر چه همچه حکم کرد. منشأ این حکم باید چی باشه؟ باید اون عاملی باشد، اون سببی باشد که بین همه اوغلا مشترک است. چون اوغلا، اوغلای عالم در همه حیثیات عرضیشون، در همه حیثیات حتی ذاتیشون گاهی با هم اختلاف دارد، در رنگ پوستشون با هم اختلاف دارن، در ذوقشون، در لغتشون، در زبانشون، در مناطق جغرافیشون، در طبایعشون، در چه چیز با هم اتفاق نظر، در چه چیز با هم متفقن، یعنی چه چیز عامل مشترک اوناست. اون عامل مشترک بین کل اوغلا چیه؟ عقلشون. پس حالا که همه اوغلا من الاولین و الاخرین اتفاق بر چنین حکمی کردن، معلوم میشه منشأ این حکم چیه؟ عقل. خب اگر چنین کشفی ما کردیم، اینها همش اگریست، قضایای اگریه است، یعنی میگیم اگر چنین کشفی شد، اگر کشف کردیم که این چیزی که بنای اوغلا بر اون هست بعد از فرض و اثبات این که متفقون علیه کل الاغلا هست در همه ازمنه و امکنه و در همه اصناف و اجناس بشر، میگیم میتواند این کاشف از این باشد که این پس حکم عقل است. حکم عقل به حسن قول، چون ممکن است کسی عقل، کسی حکم بکند در وجدان خودش، حکم به حسن قوبی میکنه، اما نمیدونه این حکم به حسن قوبی که درد میکند منشأش چیه؟ منشأش تربیت والدینه، منشأش عادته، منشأش محیط جغرافیایی، منشأش محیط اجتماعی، منشأش مصلحت و مفسده است. چیه منشأ؟ اون حسن قوبی که حسن قوبی عقلیست باید چی باشه؟ حسن قوبی باشد که مدرکش منشأش فقط چی باشه؟ منشأش باید ادراک عقل باشه. این میشه حسن قوبی. حالا اگر از این اتفاق و اوغلا ما به این نتیجه رسیدیم که بله این مدرک عقل انسانی است، اگر چنین شد میشه موضوع قاعده ملازمه. یعنی اگر ما قاعده ملازمه رو پذیرفتیم در محل خودش، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، اگر چنین بنای و قضایی به این شکلی داشتیم میتواند موضوع قاعده بشد. البته چند تا اگر داشتیم، مثلا ما یک اگرش این است که متفقون علیه بین کل الاغلا فی جمیع ادوار تاریخ و در همه اجناس و همه اصناف بشر، این یک دیگر، یعنی یک شرط. شرط دیگرش این که بعد از اینکه ما احراز کردیم همه اوغلا متفقن بر این همچه حکمی، بعد قاعده ملازمه را قبول داشته باشیم، یعنی قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع رو ما بپذیریم. اگر این دوتا رو پذیرفتیم، منخ میتواند چنین بنای اوغلا با چنین شرایطی کاشف از حکم شرع بشه. منخ بعدم تازه گفتیم معنی کاشفیت، یعنی معنی قاعده ملازمه این نیست که شرع حکم نداشته حالا ما با عقل به اون حکم رسیدیم. این معنیش این است که ما میدانیم شارع حکمی داشته به ما نرسیده، ما از طریق عقل به اون حکم رسیدیم، به اون حکمی که شارع داشته. ما نمیتونیم یه جایی رو ادعا کنیم که یک حکمی وجود دارد مورد نیاز بشر است و شارع در اون زمین حکمی نداشته، تا ما نرسیم ما از طریق عقل به اون میرسیم. این هم نیست. خب این نوع اول و قسم اول از بنا اغلایی است که دیروز توضیح دادم. اگر بازم مشکلی هست روشن شد مثلا. خیلی خوب، حالا این ملافات با این حرف ما نداره، یعنی ما یه حرفی داریم، حرفمون این است که شرع اسبق از اغلاست در مقام تشریع و تقنین. یک مطلب. مطلب دیگر این که فی کل زمان شرع کل ما احتاج الیه البشر رو تشریع کرده، یعنی خدا به وسیله انبیاش در کل زمان و کل مکان حکمی که مورد نیاز بشر باشد نیست که تشریع نکرده باشه. این رو که ما گفتیم، بعد گفتیم هر جا بنای اغلایی کشف از حکم شرعی کند، کشف از تأسیس حکم شرع می کند، کشف می کند که حکم شرع در اینجا وجود داشته تأسیساً نه امضاءً. او نه منشه عقله، مدرک عقله، یعنی عقل مدرک حسن قوه. اگه ما مثلا از همین تزمین در این گفتیم، اگه یه بنای اغلای متفقون علیه داشتیم که ازش کشف کردیم، چرا؟ کشف کردیم حسن قوه عقلی را، و از این حسن قوه عقلی کشف کردیم حکم شارع را. این معنیش چیه؟ معنی چه نشه کشف میکنیم که شارع حکمی داشته به ما نرسید، یعنی که گفتیم بگه یعنی تأسیساً ما نمیتوانیم. خب این حرفی که ما زدیم در مقام رد حرفهاییست که زده میشود گاهی از بعضی از کسانی که متوجه به لوازم حرفشون نیستن. مثلا میگن که احکام شرعیه در موارد معاملات املائیه هست، شارع هر چی دیدی که اغلا هر صحبت که بین اغلا متعارفه در معاملات همون رو امضا کرده. گفتیم این حرف غلطی، ما اصلا حکم شرعی امضایی به این شکل اصلا نداریم کلن، چون معقول نیست حکمی رو اغلا، حکمی رو جامعه نیاز داشته باشه، شارع تشریع نکرده باشه، منتظر مونده باشه ببین اغلا چه تشریعی میکنن او رو امضا بکنن. چه حرفیه؟ گفتیم شارع سابقه، اصلا معلم تشریع شارعه، بشر بلد نبوده تقنین کنه، که تقنین از شرع شروع شده. ما توی این بحث بسیار مهمی که در فقه سیاسی داشتیم، یک بحث مهمی در فقه سیاسی داریم و اون این که در همه ادوار تاریخ انبیا حکومت داشتن، همه ادوار تاریخ، حالا حکومتشون گاهی کوچک میشده گاهی بزرگ میشده گاهی قدرتشون کم میشده گاهی، همیشه با حکومت آمدن، با قانون آمدن. بعدم در پیدایش دولت گفتیم این نظریه اسلامی در پیدایش دولت، این که ما میگیم ما یک جامعه شناسی داریم، ما در اسلام یک جامعه شناسی کامل من جمله در پیدایش دولت در جامعه بشر، که ما معتقدیم دولت در جامعه بشر به وسیله انبیا تأسیس شد، شکل گرفت. و در روایات داریم که وقتی حضرت نوح اینو گفتیم، این حرف رو گفتیم، این حرفی که گاهی میزنن میگن که پس این حکومت انبیا کی بوده در تاریخ، چرا هیچ اثری از حکومت انبیا نداریم؟ گفتیم این شما ظلمه، شما ستمگران آثار انبیا رو محو کردید، اجازه ندادید که تاریخ ثبت کند حکومت انبیا رو. الان تاریخی که ما تو همون مدارس خودمون امروز بود. همه جا انبیا. تاریخ ما چیه؟ تاریخ ایران قدیم، ایران باستان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، چی؟ اینا تاریخ هم؟ اینا تاریخ هم؟ تاریخ بشر اینه؟ تاریخ شاهان و تاریخ ستمگران و تاریخ حکومت های جو؟ حتی تاریخ اسلام هم که میاد اونجوری. اگر از امیرالمومنین یادی میکنن به عنوان اینکه این امیرالمومنین یه حاکمی بوده، یعنی تاریخ داره حکومت هست. این نیست که تاریخ. به اضافه اینکه تاریخ حکومت ها هم اگر باشه، تاریخ مدون محو کرده نام انبیا رو از تاریخ، اجازه نداده که اسم اینا تو تاریخ ثبت بشه. و الا بیش از 1000 سال انبیای بنی اسرائیل حکومت داشتن، که یکیشون سلیمان بوده، یکیشون داوود بوده، بیش از 1000 سال حکومت کرد. در روایت داریم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کلما هلک نبی خلفه نبی ولا نبی بعدی، انما مثلا اونایی که خلفا و یکثرون، یعنی چه مضمون کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حکومت بنی اسرائیل حکومت بسیار دراز مدتی بوده، همش هم انبیا حکومت میکرد. کو این اثرش بوده در کدوم تاریخ اثری؟ خود همین حکومت سلیمانی که به هر حال مسلمه، آیا یادی از حکومت سلیمانی وجود داره؟ نیست. حکومت داوود یادی ازش در تاریخ وجود، این تاریخ مدونی که بین من تو دست من شد. حالا نمیدونم برای چی رفتیم به اینجا. خلاصه منظور این است که این گفتیم انبیا آمدن شریعت دادن به مردم، بعد وقتی آمدن دیگران حکومت انبیا رو غصب کرده اند، خودشون قانون ساختن از خودشون، بخشی از قانون انبیا رو نگه داشتن، بخشی هم تحریف کرد. قانون گذاری در جامعه بشر فرع تقنینی بوده است که انبیا آورده اند، نه از این طرف ما بیایم بگیم که انبیا آمدن نگاه کردن ببینن بشر چه تقنینی کرده گفتن همین خوبه. این نیست که، چه حرفی؟ ولقد وصلنا لهم القول، مرحوم صدوق یک کتاب داره نام اکمال الدین و اتمام النعمه، اصلا این موضوع این کتاب همینه که از اول خلق بشر تا به امروز همیشه خدای متعال حکامی داشته، یعنی انبیایی یا اوصیای انبیایی که اینا همه حاکم بوده، همه شون حاکم. هیچ دوره‌ای از دوره‌های بشر این که ما میگیم لولا الحجت لساقت الارض باهلها، یعنی چی حجت؟ یعنی چی حجت؟ یعنی یک مقام تشریفاتی. اینه متأسفانه ما امام رو تبدیل کردیم به مقام تشریفاتی، نه ما، خیلی از این مدعیان ولایت و امامت امام رو کردن یک مقام تشریفاتی، احترامش بگذاری، بگی شفیع امامش تو روز قیامت، اینجا هیچ کار است. اگرم کاری باشه اینجا فقط کار طبیب رو میکنه، درد مثلا دردمندان رو دوا کنه، هیچ دیگه کار دیگه نداره. امام این نیست. این شؤون پیش پا افتاده امام، این شؤون نه امام، خیلی از اولیای ائمیت هم این شؤون رو دارن. کسی ممکنه به شیخ انصاری متوسط بشه خدا حالتشو برآورده کنه. امام یه آقایی داریم از بزرگان میگه من هر وقت برای امام نظر کردم حاجتم برآورده شده. این احتیاج به مقام عصمت و امامت اونجوری نداره. اون مقامی که مقام امامته، اونی که ما میگیم حجت، میگیم حجت خدا، حجت در چی؟ در تنجیز و تعذیر از احکام واقعی الهی. اینه من حجت، همین حجتی که ما در اصول میگیم. یعنی چی؟ یعنی امر و نهی خدا رو میاره، معنی حجت اینه. امر و نهی خدا یعنی فرمان روایی، یعنی سیاست، یعنی حکم، یعنی امر و نهی، یعنی فرمان روا. اولوالامر میگیم ما به اهمیت ها، این اولوالامری همیشه بوده، یک اولوالامر، یک ولی امر الهی ما معتقدیم به عنوان شیعه، یک ولی امر الهی در طول تاریخ در هر زمانی که بشر روی این کره زمین بوده یه ولی امر الهی هم بوده، از زمان آدم تا به امروز. اینه حرف ولی امر، یعنی چی؟ یعنی امر میکند به اون چه بشر برای عمل به اون احتیاج به امر داره. امر اینه حکم. ما نداریم چیزی که حوزه ای که بگیم شارع حکم نداشته، اومده دید اوغلا در مسائل معاملات، در بیع، در تجارت، در اجاره، در شرکت، در مضاربه، ببین اوغلا چه کردن، امضا کرده حکم. این حکم غلط امضا مال ما، احکام امضایی به این معنا، به این معنا در شرع نداریم. بله همونطوری که گفتیم میتونیم بگیم گاهی بنای اوغلایی کاشف از حکم شرعی است، اما کاشف یعنی چی؟ یعنی کاشف از تاسیس حکم شرعی، کاشف از حکم تأسیسی شاره، نه کاشف از حکم امضایی شاره. نه اینکه شاره حکم نداشته اینا رو امضا کرده، نه، این کشف از حکم تأسیسی شاره که این حکم تأسیسی به دلیل موانعی که به وجود آمده است، مثل تمگران و ظالمین به وجود آوردن، به دست ما نرسیده، ما را از طریق بنای اوغلاگاهی، مثلا از سیره اوغلایی، از طریق خبر واحد، از طریق شهرت، از طریق اجماع، هر چی، اون حکم رو کشفش میکنه. این حرف موضوع عجیب، یعنی فرمایش شما از حکمت شما و فضل شما چنین صحبتی بهید، عقل و نقل اینجوری کاشفن هر دو. ما که میگیم شعر یعنی چین هو، ما که میگیم شعر یعنی شعر، تشریع یعنی چه؟ این نص آیه کریمه است، میفرماید عرضات خدمت شما که شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. اینو میگه بعد در چند آیه و در سوره شورا، این سوره شورا سوره مهمی است در همین رابطه ما، در همین رابطه عرب ما سوره مهم. بعد میگه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اینایی که قانون تشریع کردن، دین آوردین، یعنی چی؟ این تشریع یعنی قانون در منطقه قرآنی کردیم. ام لهم شرکا شرعوا من الدین ما لم یعدن به الله. اونا اگر بخوان قانون بیارن باید خدا بهشون اذن بده که قانون گذاری کنید. قانون گذاری کار خداست، اونا باید از خدا اجازه بگیرن. قانونی که خدا اذن نداشته باشه، نداده باشه بهش، قانونی که خدا اون قانون رو امضا نکرده باشه، تایید نکرده باشه، میمونه که قانون خودش نباشه، قانون نیست اصلا، قانون مال خداست. شرع لكم من الدين ما لم شرع لكم من الدين ما وصينا به، شرع لكم خداش از نوح همینجوری بگی تا بیا تا بیا شرع لكم. چیزی نمونده که دینی که دین یعنی قانون، یعنی هیچ قانونی نمونده است که خدا این قانون رو تشریع نکرده باشد. شرع یعنی تقنین، یعنی قانون، یعنی حکم، یعنی امر، یعنی نهی. اینه. حالا برای این که ما به این حکم و امر خدا برسیم، بشناسیم، حالا یا از طریق نقل بهش میرسیم، نقل یعنی چیزی خبر بود یا خبر متواتر، فهم میدونم ما از این نقل چی به حکم خدا میرسیم، یا احیانا از طریق عقل بهش برسیم با البته اصولش، با شرایطش، با قوانینش. از طریق عقل به چی میرسیم؟ نه از طریق عقل به حکم میرسیم، به حکم خود عقل. عقل حق تقنین نداره، ما عقل رو کاشف میدانیم از اون چه خدا تقنین کرده است و تشریع نموده، کاشفه. لذا گفتیم عقل حاکم نیست. این حرفا رو خیلی مفصل زدیم در همین اوائل و مباحث مربوط به حجت، در بحث حق و تائه که اونم بحث کردیم، گفتیم او اصلا مسئله قانون گذاری، مسئله تشریع، مسئله حکم، اینا از فروع مولویت. و لذا این رو من در بین پرانتز عرض کنم، اصلا بنای نظام تقنین در جهان غرب اصلا مبناش خراب، یعنی اصلا مبنا نداره، زیر سختش خراب. چون اولین سوالی که باید بشود از نظر قانونی، از نظر فلسفی، فلسفه قانون، فلسفه تجرید، این است که تو کی هستی که میخوای برای من قانون جعل کنی، بگی به من بکن نکن، چنین باش چنون نباش، تو کی هست؟ به چون هست؟ کی همچه حقی به تو داری؟ ولو همه مردم دنیا جمع بشن با هم اتفاق نظرم کنن، بخواد این قانونی رو برای شما تنها، برای من تنها، برای جمعی با قانون گذاری کنن، این جمع حق دارد بگید به تو، به شما چه من؟ ما خودمون هستیم، خودمون اراده داریم، خودمون عقل داریم، خودمون تصمیم میخوام بگیم برای خودم. چه حقی شما برای ما قانون گذاریم؟ بعد چون قانون توش الزامه، اینو میگیم انشالله ما این فقه تقنینی که میخوام شروع کنیم بحث مهمی است که انشالله اگر دوستان بعدش از نمکه یکی دو هفته این شروع شد خواهیم کرد که تقنین مبنا داره، مبنای عقلی میخواد، هر کسی حق تقنین داره، مولویت میخواد. تا شما مولویت درست نکنید حق تقنین درست نمیشه، محال درست، عقلا محال. حکم ارشادی یعنی کلام شارع در بیان رابطه علل و معلولات جهان خلق. حکم ارشادی یعنی ارشاد به تکوینیات، چون ارشاد به تکوینیات لذا در عالم تشریع نیست. مثلا گفت فرض کنید مثل امر طبیبه، طبیب حکمش ارشادی همیشه، طبیب مولا نیست که به شما دستور بده، اگر از دستور طبیب مخالفت کردی، اگر دستور طبیب مخالفت کردی شما استحقاق عقاب دارید. اصلا تو همین قوانین عرفی، همین قوانین عرفی رایج، حالا اگه کسی رفت پیش طبیب، طبیب گفت آه این دوا رو بخور، نه، یا گفت این کار رو نکن کرد، آیا قانون میاد او رو مؤاخذه میکنه، میگن که چرا برخلاف حکم طبیب عمل کردی، اجازتش میکنه؟ نه این قانون نیست. طبیب چیکار میکنه؟ طبیب میگه ارشادی، میگه اگه این کارو بکنی این نتیجه، نکنی اون نتیجه. گاهی شارع به عنوان طبیب مثلا یا شبه طبیب وارد بعضی از مسائل میشه، میگه آقا این کارو بکنی این نتیجه رو، اگه این کارو نکنی این میشه اول کارش. حالا بیشتر توضیح بیشترش در محل خودش ده. بله هی باید برگردیم دوباره به بحث قبلی. ما مفصل درباره حجت بحث کردیم و گفتیم حجت یعنی چه یا حجیت یعنی چه. گفتیم حجیت اون حجیتی در اصول بحث میکنیم و در فقه دربارش بحث میکنیم. گفتیم من ملجزیت و معدلیت. گفتیم ملجزیت یعنی چی؟ یعنی حکم عقل و استحقاق عقاب بر مخالف. معذریت یعنی چی؟ یعنی حکم عقل به عدم استحقاق عقاب بر عدم مخالف. پس حکم عقل احسن تو. پس ما در مورد حکم بحث میکنیم، من در مورد بی میگن. ما وقتی میگیم در مورد بی بحث میکنیم، در مورد خود بی بحث میکنیم، در حکمش بحث میکنیم. وقتی میگیم وقتی اینایی که میگن احکام شرعیه در معاملات امضائیه، یعنی چی امضای چی؟ یعنی امضا حکم به بی، نه خود بی. خود بی دیگه بیه دیگه، بیه امضا نه خود بیه که نمیخواد. اونی که میگه امضایی یعنی احکام، یعنی حکم صحت بی، صحت معامله یا وجوب وفای به این معامله، به عقد معامله، اینه معنی. یا وجوب وفا یا صحت یا حکم وضعیه، حکم تکلیفی، این مراد از این که میگن احکام شرعی در معاملات امضائیه است. امضاییه این چی؟ یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی امضاییه، اینه من. خب حالا برگردیم به دوباره بحث. این تکراری بود از بحث دیروز به درخواست بعضی از دوستان. منم احساس کردم که احتیاج به یه مقدار توضیح بیشتر. گفتیم یه بنای عقلایی معنای دوم داریم، اونجایی که بنای عقلایی متفقان علیه عقلا نباشه. اگر یه بنای عقلایی ما داشته باشیم که متفقان علیه عقلا نباشد و و معاصر معصوم هم نباشد. این بنای عقلایی، حالا چه این بنای عقلی سابق بر زمان معصوم باشه یا لاحق بر زمان معصوم باشه، گفتیم چنین بنای عقلایی نمیتواند کاشفیت از حکم معصوم داشته باشه، کاشفیت از حکم معصوم نخواهد داشت. همین دیگه، همین دیگه. حالا اگه توافق کردن روی این حکم، ببینید شما درس خارج دارید حاضر بشید، صحبت که میکنید صحبتاتون باید صحبتهای علمی باشه. این صحبت، این شکل صحبت، صحبت عوامانه است، شرعی نیست. چی نمیشه حرف توی حرفی که میزنید حرف درست بزنید، حرف علمی بزنید، با اصطلاح صحبت کنید. خب بله، ما همین رو میگیم. حالا فرض کنید یه ظالمی، یه نمیدونم پولداری، یه با نفوذی، یه شیخ عشیره ای آمد یه قانون رو جعل کرد، شد بنای اون عقلا. همین رو میگیم، میگیم بنا اون عقلا. بگیم این بنا میتونه کاشف از مشاره باشه یا نه؟ اینه مقصود بنا. گفتیم توضیح هم دادیم قبلا، گفتیم معنای بنا یعنی چی. ما بنا علیه الاغلا یعنی چی؟ یعنی متفق علیه الاغلا در مقام حکم، حکمی است که اتفق علیه الاغلا. حالا این حکمی که اتفق علیه الاغلا از کجا شروع شده؟ شیخ عشیره گفته بعد بقیه تبعیت کردن، یه ستمگری گفته بعد تبعیت کردن، یا خود اغلا و همدیگه نشستن و همدیگه شور و مشورت کردن، با همدیگه تبانی کردن، هر چه خود بشه بنا بنای اغلا است. این بنای اغلا با همین چه شکلی میتونه کاشف بشه یا نمیتونه کاشف؟ میگیم اگه این بنای عقلا بنایی باشد که متفق علیه عقلا نیست، از سوی معاصرت با شارع هم نداره، با اصل معصوم ندارد، این نمیتواند کاشف از حکم شرعی باشد. چرا؟ برای اینکه حالا اونجایی که بنای عقلا میتواند کاشف باشه، نکته کاشفیت چیست؟ از همینجا شروع میکنیم برای اینکه بگیم این نمیتونه کاشف باشه. اونجایی که کاشف میتونه باشه، چرا میتونه کاشف باشه؟ یعنی اگر ما یه بنای عقلایی داشته باشیم، حالا این هم گفتیم یه بنای عقلایی که منشأ سیره هم، یعنی منشأ سیره هم شده، سیره عقلایی، در اونجایی که ما یک سیره عقلایی داریم و مدعی میشیم که این سیره عقلایی در مقابل شارع بوده، در زمان شارع بوده، در زمان معصوم بوده، معصوم این سیره رو دیده، نهی نکرده، رد نکرده، پس امضا کرده، پس این کاشف از چیز؟ کاشف از این است که حکم شارع مطابق با این سیره بوده، به رضا نهی نکرده ازش، کشف حکم شرعی میکنه. چرا کشف حکم شرعی میکنه؟ اینجا نکته کشف این است که ما میگیم اینجا یه ظهور حالی به وجود میاد. ظهور حالی، ظهور گاهی ظهور لفظیه، مثل این که میگیم صيغه الامر تدل على الوجوب، یعنی ظهور در چی داره؟ در وجود داره. اقیم الصلاه اتو الزکات، میگیم این ظهور در وجود، این ظهور. یه ظهور فعلی داریم، ظهور حالی داریم، بازم این رو ما مفصل بحث کنیم در محل خودش. گاهی سکوت ظهور حالی ایجاد میکند، سکوت در برابر چی؟ در برابر یک عمل. حالا نه امام معصوم، پدری، معلمی، شخصی در برابر یک رفتاری که دوستش انجام میده یا پسرش انجام میده یا شاگردش انجام میده، در برابر این رفتار کاملا هیچ عکس العمل منفی از خودش نشون نمیده، با اینکه میتونسته، یعنی هیچ محذوری وجود نداشت، هیچ محذوری. خب این میگن این سکوت در مقابل این رفتار کاشف از این است که این آدمی که ساکت شده، چیزی نگفته، عکس العمل منفی نشون نداده، رد نکرده، نگفته چرا، چرا نگفته، سوال نکرده، این معنیش است که راضی بوده به این کاری که میکرد. این ظهور حالیه، این ظهوره. نکته این که گفته می شود سیره عقلا یا بنای عقلا می تواند کاشف از حکم شرعی باشد، نکته اش ظهور داشتن این سکوت شارع یا سکوت معصوم در برابر یک رفتار عقلایی است. این نکته اش ظهوره. حالا ما میگیم اگر بنایی باشد که این بنا تبدیل به سیره نشده، آیا سکوت معصوم در برابر بنایی که لم یتبدل الی سیره این میتونه همچه ظهوری داشته باشه؟ آیا در بین عقلا سکوت یک معلم، سکوت یک انسان مرشد، سکوت یک انسان راهنما در برابر یک بنایی که مثلا یکی از اطرافیانش داره، هنوز این تبدیل به سیره نشده، عملی نشده، هیچ عمل نکرده، سکوت کرد در برای این بنای دو ذهنش، آیا این سکوت این ظهور حالی رو ایجاد میکنه؟ نه، همچه ظهور حالی ایجاد نمیکنه. تا بنا است و تبدیل به سیره نشده و این سیره هم تا سیره معاصر معصوم نباشد، که اونو بعدش بعدن میگیم در شرایط کاشفید سیره از حکم شاره، اینا مقدمات ظهور سکوت در امضا هستند. مقدمات ظهور سکوت در رضاست، در راضی بودنه. مطلق السکوت ظهور در رضا ندارد. سکوت با شرایطی میتواند ظهور در رضا داشته بشه. میگیم چنین سکوتی از سوی شاره در برابر یک بنای عقلایی که لم یتبدل الی سیرت عقلائیه، دیگه همچه ظهوری نداره. بنابراین بنای عقلایی، اونم بنای عقلایی غیر معاصر، نمیتواند همچه ظهوری داشته. حالا بخش سوم بنای عقلایی، اون بنای عقلایی معاصره. ما این هر رو در بنای عقلایی معاصر هم میزنیم تا چه حد غیر معاصر، که بازم اینو میگیم، میگیم برفرض یه بنای عقلایی معاصری داشته باشیم که این بنای عقلایی معاصر معصوم لم یتبدل سیرت عملیه، سکوت معصوم در برابر یک بنای عقلایی، صرف بنای عقلایی که به سیره تبدیل نشده است، این اون ظهور حالی رو در رضا ندارد. ولی رضا نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه، نمیتونه کاشف از حکم معصوم باشه. چی؟ سیره نشده اصلا، هنوز بنا تبدیل به سیره نشده، یه بناییست، یعنی یه چیزی تو ذهن عقلاست، یه چیزی تو دل شده. این چیزی که تو دل عقلاست، این چیزی که تو ذهن عقلاست که تبدیل به سیره نشده، سکوت معصوم در برابر آن، یعنی معصوم موظف نیست بیاد بگه مردم ببینم، بیام بگیرم تو ذهنتون چی هست، ببینم این ذهنتون چیزی درست توشه یا تو ذهنتون چیزی نادرست هم هست، درست کنم ذهن خود شما رو. همچه چیزی مکلف نیست معصوم بگید که بیاد بگید از ذهن معصوم بیاد کشف و تحقیق کنه. تا بنای عقلا تبدیل به سیره عقلائیه نشود، اونم با شرایطی که حالا بعد خواهیم گفت، سکوت شارع، سکوت معصوم در برابر یک بنای عقلائی صرف لا یدل علی املائه، حتی اگر این بنای عقلائی بنای عقلائی معاصر باشه. ادامه بحثا انشاءالله فردا. حالا خلاصه اگر حالا اون مسئله اظهار حرف دیگریست، مسئله این که اظهار بنا چیزی نیست که فقط اظهار بشه، بنا چیزیست که باید تبدیل به عمل بشه. بنا یعنی چی؟ یعنی بنا بر این که این کار لازمه باید بشه یا این کار نباید بشه. معنی بنا اینه، بنا بر حکمه. این بنای بر حکم، یه وقت شما میگید مثلا فرض کنید که یه قانونی رو یه دولتی صادر میکنه، حاکم صادر میکنه، حکم صادر میکنه، یه حکم صادر کرد یعنی چی؟ یعنی مردم رو میخواد الزام کند عملا به اینو. اینجا بازم این الزام عملیه، چون الزام عملی است بازم همون کاشفیت میاد، کاشف کشیده میشه، چون بس الزام عملی. خلاصه تا پای عمل تو کار نباشه سکوت معصوم در برابر چیزی که پای عمل توش نیست. سکوت معصوم کاشف از رضا، این ظهور در رضا ندارد، اون ظهور حالی وجود نخواهد داشت.
حتی اگر بگوید که بنا ممکنه نقاط مثلا در آتی تبدیل نگه منشأ سیویل قرار
میگن، باز هم وظیفه ندارد. بله، نه که وظیفه نگفتیم، اون حرف دیگر است، اون حرف دیگر است، اون یه طریق دیگری است برای کاشفیت. اینو بحث میکنیم، دو طریق برای کاشفیت سیره یا کاشفیت سکوت معصوم داریم. یکی این است که من گفتم که بگیم سکوت ظهور حالی ایجاد میکنه، یه حرف دیگر است، اون حرف دلیل عقلی است، یه حرف یه ادعای دیگری وجود داره که میگوید حکم عقل است که یجب علی المعصوم این که اظهار مخواهد از باب قاعده لطف و امثال اینا. او یه طریق دیگری است برای کاشف، اونو بعد بحث میکنه. الان اون چی که هست عرض کردیم مسئله ظهور حالیه، گفتیم ظهور حالی نداره. صلى الله على محمد.